ساعت 19 در ایران به همراه رادیو فردا هستید. درود من به شما که در ساعت 19 ما رو همراهی میکنید در این چهارشنبه 4 مهر 1403 برابر با 25 سپتامبر 2024، در روز و لحظه‌ای که شهرآورد بزرگ پایتخت بین دو تیم استقلال و پرسپولیس در عراق آغاز شده یا تا لحظات دیگه و ثانیه‌های دیگه آغاز میشه. امروز نگاه میکنیم به سخنرانی شب گذشته مسعود پزشکیان، رئیس جمهوری اسلامی ایران در مجمع عمومی سازمان ملل، که با لحنی ملایم‌تر سخن گفت.
کلن سفر دو هدف داشته. هدف اول این که از وضعیت که احتمالاً منتهی به جنگ با اسرائیل شود اجتناب بشه. لحن آقای پزشکیان لحن تندی نبوده. و هدف دوم این که یک گشایشی در پرونده هسته‌ای بلکه ایجاد بشود.
با جان باختن یکی دیگر از مصدومان حادثه معدن طبس، شمار کارگران و معدنکاران جان باخته به 50 تن رسید. و اینکه آخرین تحولات در پیوند با حمله هوایی ارتش اسرائیل به مواضع حزب الله در لبنان رو مرور می‌کنیم با گزارشی از ایلیا جزایری. بنیامین صدر هستم، میزبان شما در ساعت 19 رادیو فردا تا یک ساعت دیگه. اما در اینجا مثل همیشه به سراغ خبرها میریم با همکارم شاهین بشری.
با سلام. با جانباختن یکی دیگر از مصدومان حادثه معدن طبس، شمار جانباختگان این انفجار به 50 تن رسید. امروز چهارشنبه 4 مهر ماه عملیات امداد و نجات حادثه انفجار در معدن طبس پایان یافت. به گفته جواد قناعت، استاندار خراسان جنوبی، علت این حادثه پس از اتمام کار بررسی و گزارش می شود. عملیات امداد و نجات در معدن زغال سنگ معدنجو در طبس 80 ساعت به طول انجامید. این حادثه که شنبه 31 شهریور رخ داد، 16 مصدوم نیز بر جای گذاشته است. به گزارش خبرگزاری دولتی ایرنا، انفجار معدن شرکت معدنجو 11 حادثه مرگبار در 6 ماه گذشته در معادن ایران است. ستاد انتخاباتی دونالد ترامپ اعلام کرد دستگاه امنیتی ایالات متحده او را در جریان اقدامات واقعی جمهوری اسلامی برای ترور او قرار داده است. دونالد ترامپ نیز در شبکه ایکس نوشت تهدیدهای جدی از سوی ایران جان او را تهدید می‌کند و افزود اگرچه تلاش‌های تهران در این زمینه تا کنون موفقیت‌آمیز نبوده است، اما به باور وی آنها به این تلاش‌ها ادامه خواهند داد. مدیر ارتباطات ستاد انتخاباتی ترامپ اعلام کرده که مقامات اطلاعاتی حملات مداوم و هماهنگی را که در چند ماه گذشته افزایش یافته شناسایی کردند. رئیس کانون انبوه‌سازان تهران از ساخت 10,000 واحد مسکونی در ونزوئلا خبر داد. به گزارش ایلنا، ایرج رهبر گفت بازار ونزوئلا ابتدا بازار بسیار خوبی بود و هزینه ها را با دلار پرداخت می کردند، ولی شرکت های ایرانی اکنون باید در ونزوئلا این پول را به دلار تبدیل کنند که صرفه اقتصادی ندارد و پروژه های مسکن سازی ادامه نیافت. رئیس کانون انبوه سازان تهران با اشاره به تجربه ناموفق ساخت مسکن در سلیمانیه عراق نیز گفت پولهای شرکت‌های ایرانی وصول نشد و شرایطی پیش آمد که مجبور شدند حتی ماشین‌آلات خود را در این منطقه رها کنند و به کشور بازگردند. علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی انتقادها از داخل حکومت مبنی بر قهر و بد بودن جمهوری اسلامی با دنیا را خلاف واقع دانست. رهبر جمهوری اسلامی روزش چهارشنبه 4 مهر ماه در سخنرانی گفت
امروز با مجموعه هایی کار میکنیم که بیش از نیمی از مردم دنیا در این مجموعه ها در این کشورها زندگی میکنن. رفت و آمد داریم، تعامل داریم، تجارت داریم.
علی خامنه‌ای در بخش دیگری از سخنانش آمریکا را متهم کرد که از اسرائیل حمایت مالی، تسلیحاتی و تبلیغاتی می‌کند و گفت آمریکا می‌گوید دخالتی در وقایع اخیر نداشته، اما هم خبر دارند هم دخالت. رهبر جمهوری اسلامی با اشاره به کشته شدن فرماندهان حزب الله گفت این خسارتی نبود که حزب الله را از پا بیاندازد.
خبرها رو شنیدید از همکارم شاهین بشیری.
با ایستگاه 19 همراه هستید.
اما لحظه های پیش بازی حساس دو تیم استقلال تهران و پرسپولیس آغاز شد. شهرآوردی که این بار در عراق برگزار میشه به خاطر اینکه استادیوم آزادی تهران آماده نبود. در سه روز تشدید تنش میان اسرائیل و حزب الله بیش از 600 تن در لبنان کشته شدند که بسیاری از اونها هم اونگونه که اعلام شده غیر نظامی بودند. علاوه بر این بیش از 3000 نفر هم زخمی شدند و 10000 تن هم آواره شدند. نگاه لبنانی ها به این شرایط چیست و جمهوری اسلامی که حامی حزب الله است کجای ماجرا ایستاده؟ موضوعی که ایلیا جزائری در گزارشش به اون پرداخته.
سومین روز از تبادل شهید آتش میان اسرائیل و حزب الله لبنان، گروهی که از سوی جمهوری اسلامی حمایت و از سوی آمریکا تروریستی شناخته می شود. صدای آژیر خطر در تل‌آویو. آنگونه که ارتش اسرائیل می گوید دلیل آن رسیدن یک موشک زمین به زمین شلیک شده توسط حزب الله به منطقه تل‌آویو است، اتفاقی که برای نخستین بار روی می دهد. ناداف شوشانی سخنگوی ارتش اسرائیل میگوید که حزب الله با این کار به دنبال تشدید تنش است. حزب الله مدعی است یک موشک بالستیک قادر یک را به سوی مقر موساد در حومه تل‌آویو شلیک کرده است. علاوه بر آن حزب الله امروز 10 راکت و موشک به سوی شمال اسرائیل پرتاب کرد. این در حالی است که حملات شهید اسرائیل به مناطق مختلف لبنان ادامه دارد و گزارش‌های از احتمال عملیات زمینی ارتش اسرائیل منتشر شده است. مکرم رباه استاد دانشگاه آمریکای بیروت در این باره به رادیو فردا گفت:
همیشه احتمال عملیات زمینی اسرائیل مطرح است، اما فکر نمی‌کنم چنین اتفاقی الان بیفتد. به ویژه تلفاتی که اکنون حزب الله متحمل می‌شود بیش از عملیات زمینی خواهد بود.
ارتش اسرائیل در بیانیه‌ای از 10 حمله هوایی علیه مواضع و انبارهای تسلیحات حزب الله خبر داد. حملاتی که این بار منطقی را فرا گرفت که پیشتر به آن حمله نشده بود، از جمله بخش های کسروان، شوف و جبیل که ساکنانی از طوایف مختلف دارند. گزارش ها حکایت از آن دارد که در این منطق نیز انبارهای تسلیحات یا نیروها و فرماندهانی از حزب الله لبنان هدف قرار گرفتند. حزب الله به کشته شدن شماری از فرماندهان و نیروهایش در منطق مختلف لبنان اذعان کرد. علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی نیز در سخنرانی امروز خود به این موضوع اشاره کرد:
کسانی از عناصر مؤثر و ارزنده حزب الله رو به شهادت رسوندن بلاشک خسارت بود برای حزب الله، اما این خسارتی نبود که حزب الله را از پا بیاندازه.
اما قربانیان این خشونت ها تنها نیروهای حزب الله نیستند. وزارت بهداشت لبنان میگوید اکثر کشته شدگان و زخمی ها از غیر نظامیان هستند. اسرائیل حزب الله را متهم می کند که در میان غیر نظامیان و در ساختمان های مسکونی انبارهای تسلیحات و پناهگاه هایی برای نیروهای خود احداث کرده است. اما این تنش چه تأثیری بر جامعه لبنان گذاشته؟ علی مهتدی خبرنگار و کارشناس مسائل خاورمیانه مقیم لندن در این باره به رادیو فردا گفت:
ببینید، همونطور که پیش بینی میشد بعد از انفجار پیجرها خب یک همبستگی گسترده در لبنان ایجاد شد و اون هم دلیل واضحش این بود که این اتفاق در خیابون‌های لبنان افتاده بود و مردم باش در واقع ارتباط مستقیم گرفته بودن و همدلی داشتن. اما پیش بینی ها همه این بود که وقتی آتش ماجرا کمی بخوابه اون لبنان واقعی رو ما میبینیم و الان شاهدش هستیم، به خاطر اینکه اختلاف نظر در داخل لبنان بسیار زیاد شده. بسیاری از لبنانی‌ها معتقدند که حزب الله داره کشورشون رو به جنگی میکشونه که لزومی نداره و در شرایطی که دولت مستقری هم در لبنان وجود نداره و اقتصاد کشور به شدت آسیب دیده و سقوط کرده، این اختلافات به اندازه بالا گرفته که در واقع بیم اون میره که اون حمایت داخلی که حزب الله روش حساب کرده بود.
تنش جاری باعث آواره شدن 10000 لبنانی شده است. سازمان جهانی مهاجرت گزارش داد شمار لبنانی هایی که تاکنون از خانه های خود گریخته اند از مرز 90000 نفر گذشت. بسیاری از آنها در مدارس و دانشگاه های لبنان اسکان داده شده اند. برخی مدارس با توجه به این شرایط تدریس از راه دور را آغاز کردند. بسیاری از آوارگان نیز به سوریه گریخته اند. مکرم رباه استاد دانشگاه آمریکای بیروت درباره نگاه عمومی لبنانی ها به این شرایط میگوید:
آنچه در لبنان روی می‌دهد تنش میان کشورهاست. اکنون لبنانی‌ها به این باور رسیدند که دلیل شرایط کنونی بی‌توجهی به سیاست و قرار دادن لبنان در اختیار حزب الله و یافتن توجیه‌های سیاسی و اخلاقی برای اقدام‌های غیر اخلاقی حزب الله است.
اما مواضع جمهوری اسلامی در این بحران نیز مورد توجه محافل رسانه‌ای و سیاسی قرار گرفته است. از جمله سایت آمریکای آکسیوس در گزارشی به نقل از دو مقام اسرائیلی و یک دیپلمات غربی نوشته است: حزب الله لبنان در پی حملات فزاینده اسرائیل در روزهای گذشته از تهران خواسته است که به اسرائیل حمله کند، اما ایران تاکنون از این کار خودداری کرده است. علی محتدی خبرنگار و کارشناس مسائل خاورمیانه در این باره به رادیو فردا گفت:
جمهوری اسلامی در واقع به نظر میاد که سیاستی که از زمان انتخاب آقای پزشکیان، در واقع سیاستهایی که منجر به انتخاب آقای پزشکیان شد و بعد از اون ادامه پیدا کرده، یک مقدار بیشتر خودش رو داره نشون میده و اون هم به نوعی تنش زدایی با غرب هست. این رو در صحبت‌های مسئولین ایرانی به کرات توی ماه‌های گذشته دیدیم و اوجش هم صحبت‌های آقای پزشکیان در آمریکا بود که امروز هم به نوعی توسط رهبر جمهوری اسلامی تایید شد. اون همین که ایران در این شرایط به دنبال افزایش تنش و ورود مستقیم به جنگ نیست و بالعکس ترجیح میده که باب گفتگو رو با غرب باز بکنه در مورد مسائل مختلف و در رأس اونها پرونده هسته‌ای.
این شرایط واکنش‌های متفاوت و حتی خشمگینانه ای از سوی شمار زیادی از هواداران حزب الله و حتی متحدان سنتی جمهوری اسلامی در داخل لبنان به دنبال داشته. علی محتدی خبرنگار و کارشناس مسائل خاورمیانه:
در داخل لبنان هم این واکنش‌های زیادی رو داشته و بسیاری از افرادی که جزو در واقع متحدین سنتی ایران حساب می‌شدن واکنش‌های تندی داشتن. از جمله می‌تونم به بیان وهاب از رهبران دورزی لبنان اشاره بکنم که در شبکه اجتماعی ایکس به آقای پزشکیان تقریبا فحاشی کرده به خاطر موضعش در تایید اینکه ایران مایل به گفتگو با غرب است.
تنشی که میتواند شکل منطقه را تغییر دهد.
گزارشی بود از ایلیا جزائری درباره اتفاقات سه روز گذشته در لبنان و حمله هایی که ارتش اسرائیل داشته به مواضع گروه حزب الله و پیامدهای اون.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
اما مسعود پزشکیان، رئیس جمهوری اسلامی ایران، در نخستین سخنرانیش در مجمع عمومی سازمان ملل از موضوعات مختلفی سخن گفت، اما تاکید بیشتر او بر مناقشه ها در منطقه و درگیری ها با اسرائیل و همچنین موضوع صلح و امنیت جهانی و گفتگو بود. سعید جعفری نگاهی کرده به این موضوع و در گزارشش بیشتر می‌شنویم.
مسعود پزشکیان نخستین سخنرانی خود به عنوان رئیس جمهور ایران در مجمع عمومی سازمان ملل را با صحبت‌هایی درباره صلح و امنیت جهانی و اقداماتی که اسرائیل در منطقه انجام می‌دهد آغاز کرد.
صلح و امنیت در جهان مستقر نخواهد شد مگر اینکه حقوق همه انسان‌ها، جوامع و ملت‌ها در چارچوب عدالت و انصاف رعایت شود. سوال اینجاست که آیا علت جنگ و خونریزی که در دنیای امروز در جریان است غیر از این است که متجاوزی به حقوق دیگران تجاوز کرده است؟ حقوق ملتی را نادیده گرفتند، گروهی را در ضعف و عقب ماندگی نگه داشته و حق و حقوق دیگران را نادیده انگاشتند؟
بخش‌های زیادی از این سخنرانی پزشکیان به مناقشات در منطقه و تنش‌ها با اسرائیل می‌پرداخت. او هم از کشته شدن اسماعیل هنیه در تهران سخن گفت و هم حملات اسرائیل در لبنان و نوار غزه را محکوم کرد.
ما در کنار مردم کشورهای شما که در خیابان‌ها علیه اقدامات اسرائیل تظاهرات می‌کنند ایستاده‌ایم. جامعه جهانی باید فوراً خشونت را متوقف کند. هر چه زودتر آتش بسی دائمی برقرار گردد و وحشیگری دیوانوار اسرائیل در لبنان پیش از آن که منطقه و جهان را به آتش بکشد متوقف شود.
پزشکیان همچنین تهدید کرد که اقدامات روزها و هفته های گذشته اسرائیل به ویژه در لبنان بدون پاسخ باقی نمی ماند.
ولی این اسرائیل است که دانشمندان، دیپلمات ها و مهمانان من را در سرزمین من ترور می کنه و از داعش و گروه های تروریستی پنهان و آشکار حمایت می کند. طبیعی است که جنایت کور و تروریستی چند روز گذشته و تجاوز گسترده علیه لبنان که هزاران انسان بیگناه را به خاک و خون کشیده است بی پاسخ نمی ماند.
او درباره جنگ در اوکراین هم سخن گفت و بدون اینکه راهکار مشخصی ارائه کند، گفتگو را تنها راه پایان درگیری ها بین روسیه و اوکراین دانست.
جمهوری اسلامی ایران ضمن مخالفت با جنگ و تأکید بر لزوم توقف سریع درگیری های نظامی در اوکراین از هر گونه راه حل صلح‌آمیز حمایت می کند و معتقد است تنها از طریق گفتگو این بحران خاتمه می یابد.
رئیس جمهور ایران در بخش دیگری از صحبت‌هایش با اشاره به اینکه تهران به تعهدات خود در برجام پایبند بوده و ایالات متحده با تصمیم ترامپ از آن توافق خارج شد، بار دیگر تکرار کرد که ایران آمادگی از سرگیری گفتگوها را دارد.
ما آماده تعامل با اعضای برجامیم. اگر تعهدات برجامی به طور کامل و با حسن نیت اجرا شود، میتوان در مورد دیگر مسائل هم وارد گفتگو شد.
سخنرانی رئیس جمهور ایران واکنش های متفاوتی را در پی داشت. علی واعظ رئیس بخش ایران گروه بین المللی بحران که در جریان برجام تلاش های زیادی برای به ثمر نشستن گفتگوها انجام داده بود، به نیویورک تایمز گفت که پزشکیان کار بسیار دشواری در پیش دارد، چرا که بسیاری از اولویت های مد نظر او با یکدیگر در تضاد هستند، مثل تلاش او برای بهبود روابط با غرب در حالی که تهران در جنگ غزه و اوکراین مقابل غرب قرار دارد. در مقابل بهنام طالبلو از بنیاد دفاع از دموکراسی که همواره با مذاکرات هسته‌ای با ایران مخالف بوده، میگوید مسعود پزشکیان تنها یک تغییر سبک در جمهوری اسلامی است و محتوا همچنان مانند گذشته باقی مانده است. پزشکیان از زمان حضور به عنوان رئیس جمهور جدید چالش‌های پرشماری را تجربه کرده و در حالی که میگوید در پی تنش‌زدایی با جهان است، تنش‌های ایران با اسرائیل و متحدین غربی این کشور به بالاترین سطح در سال‌های اخیر رسیده و همچنان سایه جنگ گسترده‌تر بر سر منطقه سنگینی می‌کند.
اما مسعود پزشکیان در حالی از آمادگی جمهوری اسلامی برای تعامل با طرفهای به تعبیر خودش برجام سخن گفته که اسرائیل حزب الله رو این روزها زیر سنگین ترین حمله ها گرفته. ساعتی پیش گفتگوی داشتم با حسین علیزاده دیپلمات پیشین جمهوری اسلامی در اسکاندیناوی که در حال حاضر ساکن انگلیس است و از او پرسیدم که مهمترین اهداف حضور مسعود پزشکیان در نیویورک و سفر اخیرش چه هست؟
کلن سفر دو هدف داشته. هدف اول این که از وضعیتی که احتمالاً منتهی به جنگ با اسرائیل شود اجتناب بشه. لحن آقای پزشکیان لحن تندی نبوده. و هدف دوم این که یک گشایشی در پرونده هسته‌ای بلکه ایجاد بشود. این دو تا هدف اصلی سفر بوده.
آقای علیزاده، خود سفر آقای پزشکیان و تیمشون به نظر میرسه کمی متفاوت تر هست با سفر رؤسای جمهوری قبلی، به خصوص آقای رئیسی.
سفر یک زوایای جالبی برای من داشته. یکم این که در این سفر ما نمیبینیم که آقای پزشکیان رو هدف قرار بدن. فضا آرام بوده برای آقای پزشکیان. نکته دوم این که هر سفری رو با تعداد ملاقات‌های مهم و محتواهای مهمش باید ارزیابی کرد. من تعداد ملاقات‌هایی که با مقامات اروپایی، چون الان مشکل با اروپا و غرب هستش، تعداد محدودی بوده. رئیس شورای اروپا بوده، سوئیس ملاقات کردن، آقای مکرون ملاقات کردن، فنلاند ملاقات کردن. و اونهایی هم که آمدن نگرانی‌هاشون رو منعکس کردن. فنلاند چون الان عضو ناتو هستش و بعد میبینه که جمهوری اسلامی کنار روسیه ایستاده، خب مینگرانه هستش که فردا روسیه با همکاری جمهوری اسلامی فنلان حمله بکنه. یا آقای مکرون اومده گفته اگر گشایش میخواید ایجاد بشه سه تا اتباع من رو آزاد بکنید. وگرنه بحث که یک همکاری جدید با جمهوری اسلامی این فضا احساس نمیشه. بیشتر اومدن خط نشونشون رو کشیدن.
آقای پزشکیان در نشست‌های مطبوعاتیشون نکاتی رو مطرح می‌کنن و سخنانی رو بر زبون میارن که بسیار واکنش برانگیز میشه بعضن، چه در درون ایران چه در فضای رسانه‌ای. دلیلش چه هست به نظر شما؟
در مورد کنفرانس مطبوعاتی هم که برگزار کرده بود، به نظر من تیم مطبوعاتی رئیس دولت بسیار ضعیف هستن. بریفش نمی کنن که چه چیزهایی رو بگه چه چیزهایی رو نگه. در آمریکا هم میره برای این کنفرانس مطبوعاتی رو میگذاره و یه حرفایی از زبان آقای پزشکیان بیرون اومد، این که بگه که آره اسرائیل و ایران هر دوتا بیان خودشون خلع سلاح بکنن. این حرف خیلی حرف سطحی هستش. من اونچه که فهم میکنم روحیه آقای پزشکیان یک روحیه مسالمت جو هستش. در داخل کشور هم یعنی یه به وفاق ایجاد کنیم با هم دیگه دوست باشیم، دعوا برشی یعنی این لحن داره صحبت میکنه. این فضای یک سیاست مدار کار کشته اینا نیست. سیاست مدار کار کشته میفهمه دنیای سیاست دنیای تنش هست، مثل فوتبال. واقعیت فوتبال اینه که تکل هستش، تنه هست، شما باید خودتو قوی بکنی. این که بیاید بگیم که حالا اسلحه ها رو بذاریم کنار، اینا این روحیه یک سیاست مدار واقع‌گرا نیست. در هر حال کاملا مشهود هستش که لحن تندی رو به کار نمیبره در شرایطی که اسرائیل اون حملات پیجری رو انجام داده، در شرایطی که در یک روز اسرائیل 500 نفر رو در جنوب لبنان کشته و چند هزار نفر رو آسیب زده. در این شرایط شما فرض کنید که اگر رئیسی می بود قرار بودش که چه شاخ و شونه هایی بکشه. در سخنرانیش در مجمع عمومی فقط یک اشاره کرد، یک اشاره که بله اسرائیل جنایت کرده در جنوب لبنان و پاسخش را خواهد دید. حالا این پاسخ هم کی خواهد داد؟ جمهوری اسلامی خواهد داد.
این لحن ملایم آقای پزشکیان تا چند اندازه متاثر از فضای سیاسی موجود ایران هست، همینطور مشی متفاوت تری که به نظر میرسه آقای خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی در پیش گرفته.
من گمان میکنم که لحن خود آقای خامنه‌ای هم لحن تندی نیست، به رغم این که ضربه های مهلکی رو حزب الله دریافت کرده و در ایران هم ضربه های سختی رو دریافت کردن مثل مسئله هنیه، به خاطر اینکه سهم تهران الان این هستش که آقای نتانیاهو به دنبال یک جنگ هست، جنگ به نفع اوست و به ضرر جمهوری اسلامی که ضعف ها و باگ های امنیتی بسیار از خودش نشون داده.
اما حضور تیم دیپلماتیک دولت در این سفر، همون تیم ناماشنایی که به برجام در واقع فعالیت‌هاش منتهی شد، هم دارای اهمیت است. آقای عراقچی سعی می‌کنه که مسئله هسته‌ای رو به شکل تازه‌تری مطرح بکنه و به نوعی دنبال گشایش این موضوع باشه. درسته، آیا این اولویت اول هست برای جمهوری اسلامی در شرایط موجود؟
در کلیت جهان غرب به درستی یافتن که اون کسی که عنوان رئیس جمهور دارد مقام تصمیم گیرنده در ایران نیست، مقام تصمیم گیرنده شخص آقای خامنه ایست. و از همینجا اتفاقا بحث هسته‌ای را اشاره بکنم، خب الان آقای عراقچی میگوید که من مقداری بیشتر در نیویورک میمونم، بحث هسته‌ای رو میخوام ببریم جلو. اولا تاکید میکنن رو بحث گشایش بحث هسته‌ای، نه گشایش بحث برجام، چون برجام یک توافقی بود که اونقدر طرفین ازش دور شدن که آقای عراقچی گفت دیگه مرده است، بنابراین احیای برجام دیگه ناممکن شد. اما این که پرونده هسته‌ای ایران با این غنی‌سازی بسیار زیاد موجبات نگرانی امریکاست، حالا تهران هم بیاد بگه که آقا ما نگرانیم تو، میخوایم این مدار برطرف بکنیم، مسئله غزه حل بشه، مسئله لبنان حل بشه، این مدار دعواها پایین بیادش، بله به این منظور آقای عراقچی میخواد صحبتهایی رو داشته باشه با طرفهای غربی که بسیار بسیار کار سختی هستش. به همین منظور من گفتم هدف سفر دو چیز بوده، یکی این که اجتناب بشود از جنگی با اسرائیل، لحن تیم ایران بسیار ملایم بوده، و دوم یک گشایشی بشود در بحث هسته‌ای که آیا میشود یا نمیشود بحث دیگری.
دیدگاه های حسین علیزاده رو شنیدید، دیپلمات پیشین ایران در اسکاندیناوی که در حال حاضر ساکن انگلیس هست، و نگاهی کرد به هدف های مسعود پزشکیان و ویژگی های سفر مسعود پزشکیان به نیویورک و شرکت در مجمع عمومی سازمان ملل، همینطور تیم دیپلماتیک دولت او. امروز امروز موضوع داغ در شبکه‌های اجتماعی یا بهتر بگم
واکنش‌ترین خبر در 24 ساعت
بیشتر اتفاق‌هایی که از سوی
از داغ‌ترین سوژه‌ها در فضای مجازی
اینستاگرام،
فیسبوک،
ایکس،
تیک تاک،
تلگرام.
رادیو فردا، زمانی برای ارتباط.
در حالی که ساعت 7:24 شب هست در ایران و حدود 20 دقیقه بیش از 20 دقیقه از بازی دو تیم استقلال و پرسپولیس شهرآورد بزرگ تهران که امسال در عراق برگزار میشه دور رفتش میگذره، کم کم به نیمه دوم میرسیم. اما پیش از اون نگاهی میکنیم به یک پژوهش تازه که نشون میده بالا رفتن از پله ها میتونه مؤثرترین راه برای کم کردن وزن باشه. الهه روانشاد گزارش میده.
هر وقت آسانسور و پله برقی ها کار نمی کنند، اغلب مردم عزا میگیرند که حالا باید از پله ها بالا برویم. حالان که بعد از این گزارش نگاه همه ما به پله ها جدا تغییر خواهد کرد و آنها را در متروها، مراکز خرید، خانه یا هر جای دیگر با آغوش باز پذیرا خواهیم شد، چرا که پله ها یک باشگاه ورزشی بی دردسر و رایگان هستند. یک پژوهش اکنون نشان می دهد که از نظر سوزاندن کالری، بالا رفتن از یک پله مفیدتر از برداشتن یک گام روی زمین هموار است و صد البته مفیدتر برای سیستم قلب و عروق انسان، آن هم فقط با صرف دقایقی برای بالا رفتن از پله در هر سنی. هرچه وزن بیشتر باشد، با بالا کشیدن بدن کالری های بیشتری هم می سوزند و این شاید دقیقا همان چیزی باشد که همه آنهایی که می خواهند وزن کم کنند به دنبالش بودند، به ویژه اگر شهرنشین باشند که پر است از پله های فراوان. دکتر آلبرتو مینتی، فیزیولوژیست و بیومکانیست در دانشگاه میلان در ایتالیا، پزشکی است که عمری را صرف پژوهش کرده و پژوهش وسیعی در مورد سیستم حرکتی انسان از جمله بالا رفتن از پله ها انجام داده. او به آسوشیتد پرس گفته برای حرکت دادن هر 1 کیلوگرم از وزن بدن به طور افقی در طول 1 متر انسان تنها 0.5 کالری می سوزاند و اگر همان 1 کیلوگرم را به صورت عمودی به کار بگیرد و صرف بالا رفتن از پله ها کند 10 کالری مصرف می شود. او توجه به سرعت مناسب برای افراد نه چندان جوان را هم نیز توصیه کرده و می گوید خانه اش در طبقه 3 ساختمانی در شهر میلان است و هر بار قبل از صعود از پله ها چند نفس عمیق می کشد که باعث می شود کلی سر حال از پله ها بالا برود. در حقیقت این پژوهش نشان می دهد که 1 گام بر پله 20 بار بیش از 1 گام بر سطح هموار کالری می سوزند. دکتر آلبرتو مینتی به این نکته هم اشاره می کند که استفاده از نرده ها برای بالا رفتن از پله ها یک قدرت اضافی و همچنین یک احساس امنیت هم ارائه می کند. تازه بر تعداد ماهیچه های درگیر در این روند افزوده و افزایش قدرت تحرک و تشدید سوخت و ساز را به دنبال دارد. این پژوهش حتی نشان می دهد که پایین رفتن از پله ها هم 5 برابر بیشتر از راه رفتن بر سطح هموار باعث سوختن کالری می شود. اما دست نگه دارید. پزشکان متخصص ارتوپدی سال هاست که از مردم می خواهند که حتما از پله ها بالا بروند. اما اگر حق انتخاب دارند و آسانسور در دسترس است، برای پایین آمدن حتما از آسانسور استفاده کنند. متخصصان ارتوپدی استدلال می کنند که فرسودگی زانو می تواند حاصل پایین رفتن از پله ها باشد. حالان که بالا رفتن از پله ها سراسر حسن است و قوی شدن ماهیچه ها به ویژه ماهیچه های ران را تضمین می کند.
خب پس اگر مشکل جسمی و حرکتی ندارید از پله ها بالا برید برای اینکه وزنتون متناسب بشه، اما سعی کنید از پله ها پایین نیاید چون به زانوها و پا فشار میاد. اما رفته رفته به وقت شنیدن خبرها میرسیم. بخش دوم خبرها که شاهین بشیری اینجا هست تا اون رو به اطلاع شما برسون.
با سلام. سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی بیانیه مشترک رئیس جمهوری آمریکا و رئیس امارات متحده عربی درباره جزایر سه‌گانه ایرانی را محکوم کرد. به گزارش ایرنا، ناصر کنعانی سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران درج بندی در بیانیه مشترک رؤسای دو کشور آمریکا و امارات متحده عربی در تاریخ 2 مهر 1403 در خصوص جزایر سگانی ایرانی تنب بزرگ، تنب کوچک و ابو موسا را بی اساس و فاقد وجاهت دانست. کنعانی افزود جزایر سگانه جزو لاینفک ایران بوده و هر گونه اظهار نظر طرفهای ثالث در خصوص آنها از اساس باطل و مردود است. با جانباختن یکی دیگر از مصدومان حادثه معدن طبس، شمار جانباختگان این انفجار به 50 تن رسید. امروز چهارشنبه 4 مهر ماه عملیات امداد و نجات حادثه انفجار در معدن طبس پایان یافت. ستاد انتخاباتی دونالد ترامپ اعلام کرد که دستگاه امنیتی ایالات متحده او را در جریان اقدامات واقعی جمهوری اسلامی برای ترور او قرار داده است. دونالد ترامپ نیز در شبکه ایکس نوشت که تهدیدهای جدی از سوی ایران جان او را تهدید می‌کند و افزود گرچه تلاش‌های تهران در این زمینه تا کنون موفقیت‌آمیز نبوده، اما به باور وی آنها به این تلاش‌ها ادامه خواهند داد. رئیس کانون انبوه‌سازان تهران از ساخت 10,000 واحد مسکونی در ونزوئلا خبر داد. به گزارش ایلنا، ایرج رهبر گفت بازار ونزوئلا ابتدا بازار بسیار خوبی بود و هزینه ها را با دلار پرداخت می کردند، ولی شرکت های ایرانی اکنون باید در ونزوئلا پول ملی این کشور را به دلار تبدیل کنند که صرفه اقتصادی ندارد و پروژه های مسکنسازی ادامه نیافت. علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی انتقادها از داخل حکومت مبنی بر قهر و بد بودن جمهوری اسلامی با دنیا را خلاف واقع دانست. علی خامنه‌ای در بخشی از سخنانش آمریکا را متهم کرد که از اسرائیل حمایت مالی تسلیحاتی و تبلیغاتی می‌کند و گفت آمریکا می‌گوید دخالتی در وقایع اخیر نداشته، اما هم خبر دارند هم دخالت. دو منبع اطلاعاتی اروپایی میگویند روسیه سال گذشته تولید پهپاد تهاجمی دوربرد را با استفاده از موتور و قطعات ساخت چین آغاز کرده است. خبرگزاری رویترز با بررسی داده‌های اطلاعاتی شامل قرارداد تولید پهپادها، مکاتبات در مورد فرایند ساخت و اسناد ملی آن نوشته است شرکت الکترومکانیکی کوپول، یکی از شرکت‌های تابعه ساخت تسلیحات دولتی روسیه، از سال گذشته پهپاد گارپیا با برد 2000 کیلومتر را تولید کرده است.
سپاسگزارم از شاهین بشیری که خبرها رو به اطلاع شما رسوند.
با ایستگاه 19 همراه هستید.
اما حدود 15 ساله که هفته آخر ماه سپتامبر در جهان به عنوان هفته جهانی ناشنوایان نامگذاری شده، مناسبتی که دلیلی شده برای توجه بیشتر به مسائل و مشکلات ناشنوایان در ایران، در شرایطی که برخی از نیازهای اولیه این شهروندان همچنان در کشور مخفوله و اونها در مراجعه به اداره ها و سازمان های مختلف با مشکلات بسیاری روبرو هستند برای انجام کارهای روزمره شون. گزارشی از هومن عسکری.
اگر این چند نوت پیانو را شنیدید و در حال گوش دادن به این گزارش رادیویی هستید، از نعمت شنیدن برخوردارید و شاید ندانید که در ایران حتی آمار دقیقی از شهروندان ناشنوا هم وجود ندارد. شهروندانی که درکشان از جهان پیرامون تنها بر پایه 4 حس دیگرشان استوار است. مردان و زنان و کودکانی که در ایجاد ارتباط با جامعه خود دچار چالشند و زبان مورد استفادهشان هنوز در ایران به رسمیت شناخته نشده. برای درک بیشتر تجربه زندگی این افراد، زمانی را به یاد بیاورید که بعد از شنیدن صدایی بلند، لحظاتی شنواییتان مختل شد. حرکت لبها، تردد خودروها، تصویر تلویزیون روشن و تکان خوردن شاخه های درختان را می بینید، اما در سکوت. اینجاست که برای ارتباط با دیگران به حواس دیگر خود بسنده می کنید. می کوشید لبخانی کنید و زبان اشاره را می آموزید تا با ایما و اشاره مفهوم را انتقال دهید. زبانی که قرار است پلی مشترک باشد در سطح جهان برای ارتباط آدم ها در سکوت. زبانی که به گفته علی محمود نژاد، مدیرعامل انجمن دفاع از حقوق معلولان ایران، در گفتگو با خبرگزاری مهر، در کشور به رغم گذشت یک قرن از آموزش زبان اشاره هنوز از سوی مجلس و نهادهای قانونی به رسمیت شناخته نشده. این روایت هم برای درک عمق گرفتاری‌های ناشنوایان در ایران شنیدنی است. بخشی از گفته‌های یک زن ناشنوای ایرانی که در گفتگو با ایسنا خاطره تلخ زایمان خود را در دوران کرونا روایت می‌کند. وقتی که از سر استیصال و شدت درد در میان پرستارها و پزشک‌های نچندان خوش برخورد، تنها به اشک ریختن اکتفا کرد.
زمانی که مریم حامله بود، اون زمانی که درد داشت که باید زایمان میکرد، رفتش بیمارستان. یه بعد اون زمانی بود که تازه چند ماه کرونا اومده بود، همه ماسک میزدن. بعد خب باید هم با مادرش رفته بود، همراهش مادرش بود. بعد اونجا وقتی که اومدن اینو ببرن تو اتاق زایمان، مریم گفته بود که مادرم هم با من بیاد که مامانم به هم کمک کنه و اینا. گفته بودن نه اجازه نمیدیم، بعد خودمون بیبریم. گفته بود من ناشنوام، نیاز بوده که مترجم داشته باشه چون نمیتونسته درد رو بگه. اونا سوال میکردن، این نمیتونسته. بعد ماسک هم زده بودن، جالب این که ماسکارم پایین نمی آوردن. من هم داشتم درد میکشیدم، همین که نمیتونستم هم دردم رو بگم و اینا هم داشتن سرم داد میزنن، خیلی فشار میگه. بعد پرستار همش دعوام میکرد، همش سرم داد میزد، در صورتی که من درد داشتم، دردم رو باید چیکار میکردم؟ فقط گریه کردم.
مجلس شورای اسلامی در سال 1387 خورشیدی کنوانسیون جهانی حقوق افراد دارای معلولیت را تصویب کرد. در این قانون تصریح شده که دولت موظف است به تأمین انواع کمک‌ها و میانجیگری‌های حضوری از جمله راهنما، قرائتگر و مترجمین حرفه‌ای زبان‌های ایما و اشاره جهت تسهیل در دسترسی به ساختمان‌ها و سایر تأسیسات آزاد جهت عموم. مدیر عامل انجمن دفاع از حقوق معلولان ایران در بخش دیگری از اظهارات اخیر خود به مشکلات ناشنوایان در دادگاه‌های قوه قضاییه جمهوری اسلامی هم اشاره کرده. او توضیح داده که با شرایط موجود ناشنوایان نمی توانند به نحو شایسته حقوق خود را پیگیری کنند یا زمانی که مثلا محاکمه می شوند دفاعیه مناسبی ارائه دهند. نکته ای که آن هم در متن کنوانسیون مورد تصویب ایران پیش بینی شده و دولت های عضو موظف شده اند طبق متن این قانون عمل کنند. در این متن آمده دولت‌ها باید به منظور یاری در تضمین دسترسی مؤثر به عدالت برای افراد دارای معلولیت، آموزش مناسب برای افرادی که در حوزه اجرای عدالت کار می‌کنند، از جمله پلیس و کارکنان زندان‌ها را ارتقا بخشند. و اما امروز رفته رفته نزدیک به 2 دهه از زمان تصویب این قانون در ایران می‌گذرد. اما نگاهی گذرا به متن مفصل آن نشان می‌دهد که در عمل بیشتر مفاد آن در ایران به فراموشی سپرده شده. از آن جمله است به رسمیت شناخته شدن زبان اشاره که کماکان در ایران مخفول مانده، اما در بسیاری از کشورهای امضا کننده کنوانسیون جهانی حقوق افراد دارای معلولیت به رسمیت شناخته شده. تحولی که متولیان امر در ایران می‌گویند اگر اتفاق بیفتد به طور چشمگیری وضعیت ناشنوایان را بهبود خواهد بخشید.
خب، گزارشی بود از هومن عسکری درباره مشکلات ناشنوایان در ایران. مشکلات اونها بسیار زیاد هست، البته بسیاری دیگر از ناتوانان یا کمتوانان جسمی حرکتی هم مشکلات شبیه ناشنوایان دارن، به خاطر اینکه فضای مناسب برای اینکه اونها بتونن کارهاشون رو انجام بدن یا از مترجم استفاده بکنن یا از بهیار استفاده بکنن برای انجام کارهاشون وجود نداره، یا اگر هست بسیار محدود هست. در اغلب شهرهای ایران این امکان نیست و زندگی عادی برای کسانی که از ناشنوایی رنج میبرند بسیار سخت شده. اما در روزها و هفته‌ای که سالگرد آغاز جنگ 8 ساله ایران و عراق است و در ادبیات جمهوری اسلامی به عنوان هفته دفاع مقدس شناخته میشه، مستند کودک سرباز کاری از پگاه آهنگرانی روایت کودک سربازان جنگ ایران و عراق بود که از شبکه بی بی سی فارسی پخش شد. یکی از راویان این مستند رضا شکراللهی همکار ما در رادیو فرداست. که از 11 سالگی به جبهه جنگ رفته و در این مستند هم دیده ها و شنیده های خودش رو از اون روزها و وقایع پس از اون و اتفاقات و در واقع مصائبی که متحمل شده بیان میکنه. لحظاتی پیش با رضا شکراللهی درباره حضورش در جبهه جنگ به عنوان کودک سرباز و ناگفته های او در این مستند پرسیدم، گفتگویی که حاوی لحظه های تلخم هست که با هم میشنویم. خب این روزها در ایران سالگرد آغاز جنگ ایران و عراق بود و به همین مناسبت شاید بشه گفت که شبکه تلویزیونی بی بی سی فارسی هم یک مستندی رو تهیه کرد از کودک سربازها، کودکانی که در سن پایین به جبهه های جنگ رفتن و خیلی از اونها هم جان خودشون رو از دست دادن و کشته شدن. رضا شکراللهی اینجا با ما هست. رضا شکراللهی یکی از شخصیت هایی در درون مستند بی بی سی هست که اونجا اشاره میکنه به تجربه های شخصی خودش در جبهه، حضورش در جبهه در سنین پایین و اینکه چه اتفاقاتی افتاده و چه چیزی باعث شده که او به جبهه ها بره برای جنگیدن. اما سوالی که شاید در اون مستند کمتر بهش پرداخته شد انگیزه بود. من البته خود رضا اشاره کرد به این موضوع که انگیزش چه بوده یا چه چیزی باعث شده که به جبهه ها بره، اما من می‌خواستم به طور مشخص، چون این سوالی است که خیلی از نسل‌های بعدی از کسانی که به جبهه رفتن، به خصوص کسانی که نوجوان یا جوان بودن و به جبهه رفتن، میپرس چه چیزی باعث شد رضا که به جبهه ها بری و چه چیزی در واقع قوی بود برای این حست؟ حالا میدونم که البته در اون سن و سال شاید خیلی نشه همه چیز رو آنالیز کرد یا تجزیه تحلیل کرد، اما به هر حال یک انگیزه قطعا وجود داشته.
سوال خیلی خوبیه و طبعا هر نکته که من الان بگم حاصل تحلیلیه که الان در واقع ده ها سال بعد از این ماجرا بهش رسیدم و میتونم دربارش حرف بزنم، ولی یک بچه مثلا 11 ساله 14 ساله که نمیتونه درباره این موضوع اصلا تحلیل داشته باشه. ببینین بنیامین جان، موضوع انگیزه ای که باعث میشد بچه ها در اون دوران و نه تنها بچه ها، شاید خیلی از جوانترها هم تحت با این انگیزه راهی جبهه بشن، یک پوسته ای داره، یک باطنی داره. پوستش خب مثلا میتونه، حالا پوسته به مفهوم بار منفی و مثبتش نمیگم، یک لایه از اون اینه که آره، یکی بود که خیلی ها بودن که میرفتن که از خاک کشورشون دفاع کنن، خیلی ها بودن که میرفتن از امامشون دفاع بکنن، خیلی ها بودن میرفتن که از اسلامشون دفاع بکنن و الاخر. و چه بسا خیلی از نوجوانها و بچه هایی که توی مناطق خود جنگی و اون شهرات، خصوصا در سالهای اول جنگ، که از خانواده و ناموسشون اصطلاحا دفاع میکردن. اما نکته اصلی این نیست. نکته ای که شاید باید نسلهای بعدی دربارش بدونن این هست که این انگیزه ها در چه فضایی شکل میکرد. در یک فضای تبلیغاتی بسیار بسیار سنگینی که همونطوری که در این مستند گفتم از در و دیوار چکه میکرد، یعنی در مورد کودکان در جنگ، خب یک نمادی به اسم مثلا حسین فهمیده واقعا از همه جا درباره حسین فهمیده گفته میشد، از رهبر انقلاب اسلامی بگیرید تا در مدارس، تلویزیون، رادیو، پوستر، پشت کتاب، داخل کتاب درسی، هر جایی که سر میچرخوندی به عنوان یک قهرمان. این فضای تبلیغاتی بسیار مؤثره در این که شما یک فضای درست بکنید که در یک سنینی که بچه‌ها توی ذهن خودشون قهرمان پرستی یکی از ویژگی‌های مهمشونه، دنبال قهرمان‌های زندگیشون هستن، کما اینکه الان یک بچه توی اون سن قهرمان‌هاشو مثلا یا به تعبیر امروزی‌های خودشون هیروهاشون رو توی کارتون‌هاشون پیدا می‌کنن، اونجا داشتن توی صحنه جنگ پیدا می‌کردن.
خب این مستند پخش شد و خیلی هم بازتاب داشت، مستندی که خب غم‌انگیز بود، نه به خاطر روایت جنگ. خب ما ده‌ها صدها مستند یا فیلم جنگی دیدیم که مربوط هست به جنگ ایران و عراق و اون 8 سال. نکته خیلی مهم این مستند که اشاره هم کردی در پاسخ پرسش اول، همین حضور کودکان بود که خیلی برجسته بود و اساساً مستند روی همین محور آماده شده بود و تهیه شده بود. من می‌خواستم ببینم که این بازخورد، این آنچنان که حالا قبل از اینکه ضبط هم بکنیم با هم صحبت می‌کردیم، چه بوده، چه چیزهای بعد از پخش این مستند به عنوان کسی که خودش حضور داشته در جبهه در سن کودکی شنیدی و دیدی از اطرافیان یا اساساً در فضای اجتماعی؟
برای من صحبت کردن، روایت کردن در این مستند سند خانم آهنگرانی یک فرایند خیلی زمانبری بود برای خود من، و همونطوری که اونجا هم گفتم خیلی سال طول کشید تا من خودم رو راضی بکنم که اصلا درباره این موضوع حرف بزنم. وقتی هم که بالاخره در این موقعیت قرار گرفتم که میتونم بالاخره درباره این موضوع صحبت بکنم، تنها فکرم این بود که دارم درباره خودم حرف میزنم. ولی اتفاقی که بعد از پخش افتاد یک چیز دیگری بود، این بود که من نمیدونم عددی، نمیتونم عددش رو بگم، شاید بگم صدها پیغام دریافت کردم در از مسیرهای گوناگون، از آدمهای گوناگون، از نسلهای گوناگون، که فهمیدم که این در واقع پیامهایی که اغلبشون حاوی روایتهای خرد و کلان بودن درباره موضوع نقش کودکان و حضور کودکان در جنگ. و من تازه فهمیدم که انگار من و دوستان دیگری که در این مستند صحبت کردن انگار به نمایندگی از همه اینها برای اولین بار حرف زدیم. این برای من تکان دهنده بود. میتونم بگم دازه در کانون یک فورانی از روایت‌های حضور بچه‌ها در جنگ قرار گرفتم. سرنوشت‌هایی رو برام نوشتن و فرستادن، آدم‌های ناشناس، آدم‌هایی که میشناختمشون شاید، که سرنوشت‌های برای من فرستادن که نتیجه حضورشون در جنگ در زمان کودکی در بزرگسالی چه شد. و اغلب اونها، اغلب که نه، تقریبا میتونم بگم همه اونها بلا استثنا راضی بودند، خوشنود بودند، نمیگم خوشحال بودند، خوشنود بودند از اینکه بالاخره
شنیده شد،
این حرف مطرح شد. این الان بنیامین در حد مطرح شدنه، یعنی اون جزئیات فجایعی که در این موضوع اتفاق افتاده انقدر گسترده و انقدر حتی میتونم بگم بعضیش ناگفتنیه که در مغز نمی گنجه، ولی موضوع مطرح شد برای اولین بار، اونم این همه سال بعد از جنگ ایران و عراق.
سخت‌ترین یا به نوعی میشه گفت نگران کننده ترین ترس در اون سن برای تو چه بود؟ آیا ترس از کشته شدن، یا حالا در اصطلاح رای شهادت بود، یا چیز دیگری؟
من خیلی صادقانه بگم در تصور کودکی خودم در اون دوران در سن 14 سالگی هراس بزرگ من به وضوح یادم هست که فقط و فقط از اسارت بود، از اینکه اسیر نشم. چون
یعنی از کشته شدن بیشتر؟
اصلا از کشته شدن نمیترسیدم، خصوصا تا قبل از مجروحیتم. من اصلا کشته شدن که اصلا برام هیچ مفهومی نداشت، نه گلوله نه سوت خونپاره، اینا رو توی مستند گفتم، ولی از اسیر شدن بی اندازه وحشت داشتم. چرا؟ تصویری که در اون سن از در واقع نیروهای ارتش عراق و عراقی ها داشتم یک تصویر هیولاگونه ای بود که احساس میکردم اگر اینها من رو بگیرن خیلی اتفاق بدی میفته برای من.
خب حالا برگردیم به بعد از جنگ. در این مستند اشاره میکنی به یک قطار یا واگونی که میگی مال ما نبود و اصلا معلوم نبود که ما داریم به کجا میریم و باید با چه چیزی بریم، قطارمون کجاست، واگونمون کجاست، صندلیمون کجاست، ولی رد میشی. خب حالا شاید مختزیات این مستند و محدودیت زمانیش بوده، اما اولین جایی که احساس کردی که آیا اصلا این احساس رو کردی که اشتباه کردی؟
من هیچ وقت فکر نکردم که اشتباه کردم. میدونی چرا؟ چون شما نمیتونید از یه کودکی که کاری رو انجام داده زیر تأثیر و دستور بزرگترهای خودش بهش بگی که فلان جا اشتباه کردی. اصلا تعریف ما همینه، اصلا این موضوع، این مستند، موضوع بحث ما اصلا همینه. شما نمیتونی از بچه بگی اشتباه کردی. چرا؟ یک جوان، مثلا یک مرد بالغ 20 ساله رو میتونه بگی که آقا فلان تصمیم اشتباه بود، ولی تو نمیتونی به بچه خودت، من پسر خودم الان که 19 سالش پارسا، اگر سال دیگه بیاد بگه فلان، بهش میگم که پارسال اشتباه کردی، تصمیم گرفتی فلان دانشگاه رو به ثبت نام کنی یا نکنی. ولی الان به هیچ وجه بهش نمیگم که تو اشتباه کردی، حتی 3 سال پیش فلان معلم رو گفتی که دوست ندارم یا فلان نکردم، چون بچه است، بچه بوده تا همین سال گذشته، از نظر من، از نظر چیز 18 سالگی بچه بوده. این اساسا سوالش به ما هو و سوال اصلا غلطه.
نه، منظور من تجربه شخصی آره، خودت بود اونجایی آره، که احساس کردی که چرا حالا در بچگی من سرنوشتم اینگونه شد،
نه،
یا اینگونه رقم زدم.
این نکته دیگریست.
آره،
این نکته خیلی خوبیه، بنیام نشاره کردی، آفرین. این نکته خیلی مهمی که کجا در واقع میتونیم بگیم کجا من متوجه عمق فاجعه شدم.
دقیقا
این اتفاق برای من خیلی طول کشید تا این اتفاق بیفته. میتونم بهت بگم که شاید حداقل 15 سال گذشت. تا 15 سال حداقل میتونم بگم که من اصلا به ذهنم خطور نکرد با چون متوجه عمق فاجعه نشدم. ولی از جایی که متوجه شدم به طور مشخص میتونم بگم به مرور متوجه شدم و یواش یواش وارد یک تونل تاریک ماجرا شدم که شروع کردم به مطالعه کردن. ما چون بالاخره کارم من فرهنگ و ادبیات بود، داستان زیاد میخوندم، شروع کردم کتاب روانشناسی بخون، تاریخ بخون، با فرهنگ‌های دیگه آشنا شو، با مسائل سیاسی و غیره و غیره و غیره، به مرور متوجه شدم و در کنارش خب فکر بکنید که دامنه آسیب‌های روحی روانی من هم همچنان داره با زندگی من میاد. یواش یواش اینها با هم دیگه مچ شدن و با هم دیگه تقاطعشون با هم دیگه برخورد کردن و در من یواش یواش این جرقه ها خورد که داری چه اتفاقی برای خودت افتاده. این پروسه خودش باز دوباره چند سال طول کشید که دیگه اوجش حدود 2 سال پیش 3 سال پیش فکر میکنم بود که من یک دوره تراپی خیلی سنگین رو گذروندم که خیلی خیلی وصف ناپذیر دشوار بود برام، اما از پسش بر اومدم و اتفاقا همین که الان نشستیم در باش صحبت میکنیم حاصل همین ماجراست.
خب من میدونم که هنوز هم یک حالا یادگار که نمیشه گفت، یک آثاری از حضور در جبهه با خودت حمل میکنی، از جمله ترکش هایی که هنوز در بدن داری. این آیا غیر از حالا مسائل فیزیکی که مشکلات فیزیکی که برات قطعا به وجود آورده، این خودش آیا این ذهنیت رو، این نگاه رو در تقویت نمیکنه که همیشه این موضوع باهات هست؟ یعنی هیچ وقت نمیتونی فراموشش بکنی حتی در یک کشور دیگه، در یک جای دیگه دنیا. اون حسی که در واقع این وضعیت داره برات چه هست؟ میشه توصیفش کرد؟
بذاری مثال بزنم، شاید این گویا باشه. من 2 سال پیش فکر میکنم بود، آره 1.5 سال پیش رفتم موزه آشویتس دیدم و توی محوطه اونجا نشستم رو زمین و زار زار گریه کردم. دیگران هم متاثر می شدن، اما به خاطر همین بود. یعنی فرق نمی کنه ایران و عراق، نمی دونم آلمان، نمی دونم کجا، الان غزه، اسرائیل، هر جا که این اتفاق اینجوری افتاده باشه، این انقدر در وجود من و امثال من نمی خواهم بگم فقط من، هزاران نفر مثل من در وجود امثال ما زنده است که شما لحظه‌ای که هر لحظه‌ای که پلکتو ببندی هستش و هر گوشه‌ای هر چیزی که نشانه‌ای باشه، حتی تو داری مثلا نمیدونم داری یک فیلم می‌بینی، یه فیلم هالیوودی داری می‌بینی، یه گوشش می‌بینی که یه صحنه جنگی یه گوشه‌ای داره اون طرف اتفاق می‌افته، شما رفتی، دست خودت نیست، همیشه هست، گریزی هم ازش نیست. این همون چیزه. ببینید اتفاقی که میفته این نیست که من با حرف زدن درباره این مسئله اینا مسئله رو برای خودم حل میکنم، نه، من باهاش به صلح میرسم، فقط همین، میپذیرمش. این اتفاق رو برای خیلی افتاده و متاسفانه میتونم بگم که برای خیلی هم نیفتاده، چون درباره اش حرف نزدن. و امیدم اینه که این مستند خانم آهنگرانی و این تلاش و از گفتگوهای مثل این فتح بابی بشه برای اینکه دیگران تشویق بشن، کسانی مثل من تشویق بشن، بتونن کمک بگیرن، حرف بزنن، بنویسن، روایتاشون رو بگن، نه برای اینکه حالا بحث ضد جنگ و مخالفت با جنگ، نه، برای کمک به خودشون، برای کمک آدمی مثل من. نکات زیاده، در واقع موضوع زیاده، ولی یک موضوع رو من از اینجا از فرصت استفاده میکنم بگم که دربارش صحبتم کرده بودم و اینجا اشاره میکنم، فقط در حد اشاره، که مادران این کودک سربازان، مادر من، ما دو تا اتفاق خیلی بزرگ افتاد اونجا. نگاه نکنیم به تصاویر تبلیغاتی مادرایی که میان جلوی دوربین مثلا به صورت موردی شعارهای چیز میدادن، حماسی میدادن، مادرانی که زجه میزدن که بچهشون جنگ نره، بچهشون اصرار میکردن که باید برن، بچه هایی که فرار میکردن، مادرایی که شبان روز زجر میکشیدن که خبری از بچه هاشون بگیرن. مجروریت دوم من خبر کشته شدن من رو به مادرم من میده، مادر من فکر میکنه که مرده، من مردم، از دست رفتم، همزمان منو میارن به بیمارستان کاشانی اصفهان بیمارستان در اصفهان به نام کاشان فکر میکنم و پدرم خبردار میشه، پدرم به حیار بیمارستان بود، بعد میخواد بیاد سراغ من از من مراقبت بکنه و به مادرم نمیگه و چون تایم زیادی رو با من میگذرونه میگه که یک آدمی هست که یه بچه هست که کسی رو نداره و یه روز که یه کمی حال من بهتر میشه چون خون پارش از خورده بودم تا رو تخت بیمارستان وضعیتم بد بود، همه جا لوله و اینا تو بدنم بود و اینا کاری نداریم، یه روز بهش میگه که ببینیم سر به بچه‌ت بزنیم و مادر منو برمی‌داره بدون اینکه بهش بگه میارتش بیمارستان. اون صحنه که مادر من جلوی در اتاق میاد، اینو گفتم به اینجا برسم بنیامین ببخشید خیلی
راحت بشه. خودت بیهوش بودی یا میدیدی؟
من بیهوش بودم، یعنی حالا مثلا بهتر شده بود که مادر من تو وضعیت بهتری ببینه، ولی اون مادر چی کشیدن من تا خودم پدر نشدم نفهمیدم که یه پدر چی میتونه بکشه چه برسه به مادر. ولی اینو باید بگم، بخش عمده ای از فشاری که روی ماها اومده فقط اون نبوده که چقدر آدم توی جنگ جا موند و فشارش روی ما موند. من چه ظلمی به مادرم کردم؟ آره تراپیست میگه تو ظلمی نکردی، تو بچه بودی، ولی آیا این مشکل اون فشار روانی منو حل میکنه؟ نه، و خصوصا که مادر من زود رفت. این مادران برگردن، ببخشید محکم فضا احساسی شد، عذرخواهی میکنم، ولی مادران، این مادران که تو همین پیام هایی که بهم رسیده خیلیاشون مادر از طرف مادراشون حرف میزنن، پیغام های مادراشون رو به من میفرستن، اینها موضوعیه که باید خیلی مفصل تازه بهش پرداخته بشه که مادران این فرزندان چی شدن، چی کشیدن، چه گذشت بر اونها.
گفتگویی بود با رضا شکراللهی، روزنامه‌نگار در رادیو فردا، همکار ما که به عنوان کودک سرباز در 8 سال جنگ ایران و عراق حضور داشته و اخیراً در مستندی ساخته پگاه آهنگرانی که از شبکه بی بی سی فارسی هم پخش شد حضور پیدا کرده.
رادیو فردا، به دوستان خود بگوید.
اما نیمه اول دیدار استقلال و پرسپولیس با نتیجه مساوی 0-0 به پایان رسید و در اینجا گزارشی داریم از آروندتی روی، نویسنده و فعال سرشناس هندی که به دلیل کتاب خدای چیزهای کوچک در ایران و جهان شناخته شده و به زودی خاطراتش هم منتشر خواهد شد. این خبر در حال اعلام شده که خانم روی به دلیل انتقادش از دولت هند تحت پیگرد قضایی. اردشیر طیبی گزارش میده.
آروندتی روی، نویسنده برجسته هندی و برنده جایزه بوکر، نخستین کتاب خاطرات خود را که با الهام از مرگ مادرش نوشته شده تا شهریور سال 1404 منتشر خواهد کرد. این کتاب که ماما مری به سراغم میآید نام دارد، توسط انتشارات همیش همیلتون زیر مجموعه انتشارات پنگوئن چاپ خواهد شد و بر روی روابط پیچیده آروندتی روی با مادرش و زندگی او از کودکی تا کنون متمرکز است. آروندتی روی که بیشتر به خاطر رمان خدای چیزهای کوچک شناخته شده است، در بیانیه‌ای گفت کار بر روی این کتاب را در شهریور سال 1401 و پس از مرگ مادرش مری روی آغاز کرده است. آروندتی روی همچنین از مادرش مری به عنوان یکی از جسورترین و شگفت‌انگیزترین افرادی که تا به حال شناخته یاد کرده است. روی در بیانیه ای عنوان کرده است که تمام عمرش مشغول نوشتن این کتاب بوده. او افسود شاید مادری مثل مادر من شایسته نویسنده‌ای مثل من به عنوان دختر بود. همچنین شاید نویسنده‌ای مثل من هم شایسته مادری مثل او بود. خانم روی در ادامه نوشته است که بیش از یک دختر که عزادار مرگ مادرش است، به عنوان نویسنده‌ای که موضوعی جذاب را از دست داده‌ام برای او عزاداری می‌کنم. سیمون پراسر، مدیر انتشارات همیش همیلتون، کتاب خاطرات آروندتی روی را اثری شگفت‌انگیز خوانده است که تمام عناصر مختلف زندگی و نوشته‌های روی را در بر دارد. به گفته آقای پراسر، این اثر مانند خود آروندتی روی الهام بخش است و صداقتی افرادگونه دارد و گاهی خنددار و عمیقاً تأثیرگذار است. روی که پیشتر در سال 1997 برای رمان خدای چیزهای کوچک جایزه بوکر را دریافت کرده بود، در سالهای اخیر به دلیل فعالیت‌های سیاسی و اجتماعیش نیز شناخته شده است. او یکی از منتقدان سرسخت دولت نارندرا مودی در هند به شمار می‌رود و بارها به قوانین دولتی که اقلیت‌ها را هدف قرار می‌دهد انتقاد کرده است. آروندتی روی همچنین به تازگی به عنوان برنده جایزه پن پینتر معرفی شده است. این جایزه به نویسندگانی اعطا می‌شود که به گفته هارولد پینتر، نمایشنامه‌نویس فقید، نگاهی مصمم و تزلزل‌ناپذیر به جهان دارند. این افتخار دو هفته پس از آن اعلام شد که مقامات هندی اجازه تعقیب قضایی این نویسنده را به دلیل اظهاراتی که 14 سال پیش درباره کشمیر کرده بود صادر کردند. روی در یک رویداد در سال 2010 گفته بود که منطقه مورد مناقشه کشمیر هرگز بخش جدا نشدنی از هند نبوده است. این اظهارات منجر به تحت تعقیب قرار گرفتن او تحت قوانین سختگیرانه ضد تروریسم هند شده است.
گزارشی بود از اردشیر طیبی که با این گزارش درباره یک نویسنده و فعال سرشناس هندی به پایان این بخش خبری تحلیلی رادیو فردا ایستگاه 19 میرسیم. سپاسگزارم از اینکه همراه من بنیامین صدر با این بخش خبری تحلیلی بودید. مرا دریاب که دل دریایی من بی تو مرده است.